سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است. با شما است. این اپیزود 15 از ویژه برنامه ریشه ها و گواه ظلم هست و ما قراره تو این قسمت در باب زیسته در تعلیق صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این ویژه برنامه مشخص ما سعی کردیم که بابی رو باز بکنیم برای رسیدن به آگاهی پیرامون باورهای خداوندی و نشانه هایی از این ظلمت در جهان در دل این نگاه های ادیان ابراهیمی با رجوع به انجیل، قرآن و تورات و در نهایت این یک تلنگری باشه برای مطالعه بیشتر این کتب و رجوع به کتاب گواه ظلم برای بیشتر درک کردن و فهمیدن، حالا چه از روی باورمندی به این ادیان و چه برای مبارزه و ایستادگی در برابر این نگاه‌های آلوده. و در این قسمت مشخص هم ما قرار هست در باب این ترس و تعلیق صحبت بکنیم. این زندگی در انتظار آخرالزمان، این تخریبی که اکنون رو از میان برده و با وحشتی موهوم از آخرالزمان و ظهور و غرق شدگی در این موهومات زندگی فعلی انسانها رو تحت تأثیر خودش قرار داده. ما با دنیایی روبرو هستیم که اینگونه انسانها رو در این درخودماندگی ها وا داده. اصولا انسانهایی که این فعلیت رو از خود دور میکنن. در یک قسمت دیگری پیرامون این عدم فعلیت صحبت کردیم، اما این قسمت متفاوت از اون هست. یعنی صرفا در باب این عدم فعلیت در انسانها و از خود بیگانگی ها صحبت نمی کنیم. داریم در باب این زندگی صحبت میکنیم که اکنون ما رو از میان برده، این وحشتی که آخرالزمان رو برای ما ساخته، این انتظاری که برای رسیدن به ظهور و آخرالزمان امید و هدف و تلاش رو هم از ما سلب کرده. در این قسمت ابتدایی باید بریم به سراغ ترس به مسابقه ابزاری برای کنترل و نفی امید. خب قاعدتا ما میبینیم که چگونه تمرکز بر این رنج قریب الوقوع و بلایا تبدیل شده به ابزاری برای کنترل ذهن و تخریب امید در دل انسان ها. یعنی شما وقتی روبرو هستید با خداوندی که مدام داره در باب آخرالزمانی صحبت میکنه که از دلش جهنم به وجود میاد، یا مثلا در انجیلون مکاشفات یوحنا و اصولا قیامت، یا خود نگاه های اسلامی و احادیث و اون رنج غریب الوقوع و بلایای بزرگی که قرار هست اتفاق بیفته، خب قاعدتا انسان ها کنترل ذهن خودشون رو به همین قدرت در برابر میدن. قاعدتا این انسان ها دیگه امیدی به آینده نخواهند داشت، اصولا تلاشی برای آینده نخواهند کرد. این اون فعلیتی است که زیر دست و پا له میشه و از انسان ها چیزی باقی نمیذاره. یعنی ما مواجه میشیم با ترسی که مبدل به ابزاری قدرتمند برای کنترل انسان ها میشه، برای برد ساختن این انسان ها میشه، چیزی که بارها هم درباره صحبت کردم. وقتی ما مواجه میشیم با این فرهنگ خداوندی، در نهایت از انسان ها چه چیزی طلب میکنه؟ فرمان بردارانی که این فرمان ها رو قبول بکنن. ما با خدای روبرو هستیم که در پی ساختن ارتشی است که اطاعت کورکورانه در برابر او بکنه. این طاعتگری فقط و فقط در اصول خداوندی خلاصه نمیشه، در اون نگاه‌های دینی تموم نمیشه، بلکه هم در زندگی امروزی ما هم داره مدام تکرار میشه. همون نگاه آلوده امروز دوباره داره تکرار میشه. امروز در لوای جمهوری اسلامی، در لوای دیگر کشورهای متفاوت جهان، چه کشورهای لایق و جهان اول، چه کشورهای جهان سوم، به اندازه‌های مختلف در سطوح متفاوت داره تکرار میشه، داره وارد این جرگه میشه و میتونه انسانها رو در اختیار خودش بگیره. با این اکنون رو از میان بردن، فعلیت رو از بین بردن، این وحشت رو تزریخ کردن به زندگی انسان ها. اونجایی که ما به قرآن سوره نازعات آیه 42 میرسیم، میگه از تو درباره قیامت میپرسن که وقوع آن کی است. این اون اشاره دائمی است به قیامت و ترس از اون. این اون نقطه ایست که قرار هست در انسان ها ارعاب و رنج رو به وجود بیاره. این اون نقطه ایست که قرار هست انسان ها مدام به اون قیامت قریب الوقوع فکر بکنن. در انجیل، در کتاب لوقا، در باب 21 آیه 26 میگه آدمیان از ترس و انتظار حوادثی که بر دنیا می آید بیهوش خواهند شد. باز هم تأکید بر اون ترس و وحشت قریب الوقوع برای رسیدن اون آخر الزمان. یا در همون انجیل در کتاب مرقس در باب 13 آیه 7 و 8 میگه جنگ ها و آوازه جنگ ها را میشنوی، قوم بر ضد قوم و مملکت بر ضد مملکت خواهند برخاست، زلزله ها و قحطی ها در جای ها پدید خواهد آمد. باز هم تثبیت اون ترس از بلایای طبیعی به عنوان نشانه هایی برای پایان. این اون تعلیق زیست اکنون انسان هاست، این اون نقطه ایست که انسان ها رو از حیات قرار هست که دور بکنه، قرار هست اونها رو دوباره در یک ترس بی انتهایی قرار بده. انسان هایی که گویی به دنیا آمدند برای ترسیدن و وحشت ورزیدن از این خدا، قرار هست که به نقطه ای تبدیل بشند فقط و فقط برای ترسیدن. در نهایت قرار هست که با این وحشت مبدل به اون بندگان و بردگان بشن. یعنی شما از این ترس استفاده میکنید برای اینکه این مردم رو در دست بگیرید، برای اینکه اونها رو کنترل بکنید. ما به ازاش در جهان امروزی هم داره اتفاق میفته. همین ترس ها، همین وحشت ها رو به اشکال مختلفی ما باهاش روبرو میشیم. اگر با جمهوری اسلامی روبرو میشیم، یک وحشتی رو در دل مردم برای آیندگان به وجود میارن، مثلا تبدیل شدن ایران به سوریه، مثلا حمله داعش به ایران، مثلا تک تک شدن ایران در فردای مثلا آزادی و الی آخر. اینها همه ترس از زیست در آینده هست، از بیان بردن تمام امید هست. اینها اون ابزارهاییست برای کنترل. ما به ازای اینها در ادیان همون نقاطیست که ما دربارش صحبت کردیم، همین آیاتیست که از قیامت صحبت میکنه، از آدمیان در ترس و انتظار اون حوادث صحبت میکنه، از جنگ ها و آوازه این جنگ ها و زلزله ها و قحطی ها صحبت میکنه. ما با یک تصویری روبرو هستیم که داره مردمانی رو در این ارعاب از اکنون خودشون دور میکنه، اونها رو در یک نقطه از وحشت قرار میده. خب قاعدتا ما روبرو هستیم با این تخریب زیست و زندگی در اکنون و هم ابزار کنترل بر ذهن برای اطاعت پذیری. یعنی انسانی است که همواره در معرض تهدید و بلایا و ظهور مجدد و آخرالزمان قریب الوقوع قرار داره و این تعلیق دائمی است که امید به آینده و ساخته شدن اون توسط انسان رو از بین میبره، این رو میکشه، ذهن رو به سمت تسلیم شدن و اطاعت کردن سوق میده. ما روبرو هستیم با این تصویر خشونتوار، تصویری که خود این نگاه عملیات بر ترویج خشونت رو داره، انسان رو دنبال رو در برابر این خدای قدسی تصویر میکنه که در نهایت عدم فعلیت خودش هست، در جهانی داره زندگی میکنه که بهش هیچ احاطه‌ای نداره، در فردایی که اصلا مشخص نیست چه تصویری در برابر خواهد داشت. تمام این تصویرها الهام گرفته از همون خشونت هست و اون خشونت رو هست که دوباره داره تصویر میکنه. اگر قرار هست جهان به زودی به دست یک منجی بیفته، باز هم قرار هست یک منجی خشن و خشونتباری باشه که دوباره همون رفتارهای خشونتبار رو در راستای همون پاکسازی ها انجام بده. یعنی شما وقتی رجوع میکنید به این مباحث مذهبی پیرامون منجی، هم باز میرسید به همون تصویر خشونتبار. اگر روبرو میشید با مکاشفات یوحنا در دل مسیحیت و انجیل، دوباره داستان همون وحشت ورزی ها هست. اگر با احادیث مذهبی اسلامی هم روبرو میشیم، قرار هست که مهدی موعود از هر 10 نفر 9 نفر رو سر ببره و همه رو بکشه و یک بازار خونالودی رو به وجود بیاره. قرار هست که باز دوباره ما مواجه بشیم با اون تصویر خشونتبار و باز تولید این خشونتی که انگاری تبدیل به بخشی جدا نشدنی از این ادیان شده، تبدیل به بخشی جدا نشدنی از این فرهنگ الهی شده. ما در دل اینها در نهایت میرسیم به این تقدیس از رنج، این تقدیس رنج و تخریب امروز و زیست امروز ما. خب ما روبرو هستیم با این انتظار منفعلانه که هر نوع تلاشی رو برای بهبود زندگی در حال حاضر از میان میبره. شما میبینید که در این جوامع اصولاً میلی برای تغییر وجود نداره. یعنی اگر امروز ما در یک شرایط دهشتناکی زندگی میکنیم، این جماعت به دنبال تغییر دادن اون نیستن. این جماعت مفلسانه در پی این هستن که فردای درست رو مثلا یک ناجی بیاد و براشون به وجود بیاره، و این اون عدم فعلیت و دور شدن از لحظه اکنون هست و از بین رفتن اون چیزی است که ما تحت عنوان تلاش میشناسیم، تحت عنوان هدف میشناسیم، تحت عنوان آینده و امید میشناسیم. وقتی به قرآن رجوع میکنیم، سوره حدید آیه 20 میگه بدانید که زندگی دنیا بازیچه و سرگرمی است و زینت و تفاخر شما باید که به آینده باشد. یعنی دوباره همه چیز خلاصه میشه به اون فردای دوردستی که در یک دنیای دیگری است و نفی دنیا و زندگی امروز. همون چیزی که عملیات زیست انسان‌ها در طول این سالیان دراز در دل این مصیبت‌ها شده. اگر شما مواجه میشید با این عدم انفعال و این در خودماندگی انسان‌ها در قرون وسطا، به واسطه اون قدرتگیری این نگاه‌های آلوده مذهبی است. اگر شما روبرو میشید با فعلیت انسان‌ها در نهایت برای تغییر، اون نقطه‌ای است که از این نگاه‌های آلوده دور شدن، از این نگاه‌های در خودمانده دور شدن. در انجیل، در همون انجیل یوحنا در باب دوم آیه 15 میگه دنیا را و چیزهای دنیا را دوست مدارید، اگر کسی دنیا را دوست بدارد محبت پدر در وی نیست. منظور از پدر هم که همون خداست. یعنی شما باز دوباره نفی صریح علاقه به زندگی دنیوی رو در دل انجیل هم میبینید، در دل قرآن هم میبینید، در دل صحبت‌ها و سخنان این عاملان دینی هم خواهید دید و خواهید شنید. اصولاً نفی زندگی است در دل این نگاه‌های آلوده، آویزان شدن به جهان دیگری است در فردای نادیده برای از میان بردن دنیای امروز. این نقطه ای است که انسان رو از زندگی، از حیات، از تغییر، از تلاش، از فردا رو ساختن و امید داشتن دور میکنه و ثمرش میشه یک زندگی راکت همتای یک مرداب پر از کثافات که در طول تاریخ اتفاق افتاده. اگر شما تاریخ زیست بشری رو بالا و پایین بکنید، میبینید که چگونه در طول یک تاریخ درازی انسانها هیچ حرکت رو به جلوی رو انجام نداده. چرا که در این در خودماندگی وامونده بوده. اصولا دنیا را قرار بود نفی بکنن، قرار نبود در دلش تغییری به وجود بیارن. اگر ما امروز مواجه میشیم با این حجم از ظلمت ها، خب در نقطه ابتدایی میدونیم که میتونیم با تلاش این دنیا رو تغییر بدیم، اما این متون زندگی رو از میان میبره، تلاش برای ساختن رو از بین خواهد برد. اصولا راهی برای زندگی بهتر و بهسیستی در یک زیستبوم جدید، در یک دنیای تازه رو بی ارزش جلوه میده. همه تمرکز بر آنچه می آید هست، آنچه رفته است هست. تمام دنیا رو در این زیست در تعلیق می بینند و توانایی فرد رو برای ایجاد تغییرات و درست کردن جهان و پذیرش مسئولیت از میان می برند. این خودش یک نوعی ظلم مضاعف هست. این ظلمی است که در نهایت ما رو از آینده دور می کنه، از تلاش دور می کنه، حق تلاش برای زندگی امروز رو از میان می بره. ما روبرو میشیم با این در خودماندگی که در نهایت ما رو به یک نقطه ای میرسونه که هیچ فردایی در دلش نیست. فردا از میان رفته است، فردا گذشته است. ما با این بی ارزشی روبرو هستیم که تمام تمرکزش رو بر یک فردای نامشخصی گذاشته که حالا ناجی خواهد اومد و دنیایی رو تغییر خواهد داد و اون ناجی هم دوباره برگردان همون خشونت‌های گذشته است و قرار تمام اون زشتی ها و خشونت ها رو دوباره بازتولید بکنه. قرار هست دوباره ما مواجه بشیم با دریایی از خون، دوباره قیامتی دهشتناک که همه دنیا رو تحت تأثیر خودش قرار میده. فارغ از تمام اینها، در نهایت ما به نقطه میرسیم که دچار فروپاشی عاطفه و مهر در سایه این هراسا میشیم. نفی تمام پیوندهایی که جان میتونه برقرار بکنه با دنیای پیرامونش در دل این زیست در هراس، زیست در تعلیق قاعدتا باهاش روبرو میشیم. مثلا در قرآن در سوره عبس آیه 34 تا 36 داره داستانی رو میگه که روزی که آدمی از برادرش میگریزه، از مادرش و پدرش، از همسرش و فرزندانش، این اون توصیف فروپاشی مطلق اخلاقی و عاطفی است. در اثر این وحشت، در اثر این وحشتی که انسانها رو دوچار خودش کرده، یا مثلا در انجیل کتاب متا باب 20 آیه 35 تا 37 میگه: زیرا که من آمدم تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خود جدا سازم، و هر که پدر یا مادر را بیشتر از من دوست دارد لایق من نباشد. یعنی شرط رستگاری رو در همین بریدن از پیوندهای جانی و انسانی و زیست و مهر و محبت تعبیر و تفسیر میکنه. یعنی در نهایت شما با یک تصویر تازهی روبرو هستید که در دل این وحشت مداوم قرار هست که همه چیز رو از یاد ببرید و مبدل به نقطهی بشید، به یک ذرهی بشید که تنها و تنها قرار هست که با این فرامین و در این ساختارها زندگی بکنید. ما با یک ساختار قدرتی روبرو هستیم که برای تسلط بر جان وارد شده. او وارد شده تا در نقطه ابتدایی انسانها رو تنها بکنه، و انسان متقاعد شد که در نهایت در روز واقعی که قرار هست اتفاق بیفته پر از اون ترسا، حتی عزیزترین کسانش رو هم مایه دردسر خودش میبینه. خب عملا هر نوع همبستگی در سیست امروزی از بین میره، کشته میشه، و این اون نقطه ایست که این شکنجه روانی رو به انسانها تحمیل میکنه، و ما مواجه میشیم با این شکنجه مداومی که انسان رو در این بیپناهی نگه می‌داره. شما مواجه هستید با انسانی که در طول این تصویر ارائه شده توسط این ادیان از این نقطه ابتدایی قرار هست که مدام در ترس و وحشت زندگی بکنه تا در نهایت هر نوع پیوندی رو هم از میان ببره. هر چقدر پیش و پیشتر انسان بره در نگاه آلوده‌ای که تصویر شده، در نهایت شما روبرو میشید با استعمار هر نوع خیال، انسداد هر نوع آینده. قرار بر این هست که اصولا انسان مدام در این تحقیر زندگی بکنه و هر نوع عمل انسانی اصولا تحقیر بشه. وقتی شما به قرآن رجوع میکنید، سوره کهف آیه 8 میگه: و ما آنچه را بر روی زمین است به صورت خاکی خشک و بی‌گیاه قرار میدهیم. باز هم تثبیت همون پوچیست. هر نوع تلاشی برای آبادانی زمین هم میتونه بی ارزش باشه. یا مثلا در انجیل در کتاب دوم پتروس در باب 3 آیه 10 میگه: روزی که آسمان ها به صوتی عظیم متلاشی خواهند شد و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهند گردید. باز هم تلقین این بیفایده بودن زندگی و زیست و دانش بشریست در برابر این نگاه هایی که وجود داره. اصولا تمام تفکر بر این پایه است که ما این جهان رو رها بکنیم، ما به یک جهان ناشناخته و نادیده بریم. این جملات رو حتما همه شنیدید که اصولا اینها اومدند تا جهان امروز ما رو به بهای اندکی بخرند و جهانی در نسیه فردا به ما ارائه بدن، جهانی نادیده که همه زندگی و همه جان و همه حیاتی که امروز داریم در برابرش به یغما بره. چیزی که در طول این تاریخ و سالیان هم اتفاق افتاده و در حال ادامه دار بودن هست. یعنی حتی شما وقتی امروز هم به جهان نگاه میکنید میبینید که این فرهنگ در حال باستولید خودش هست و در نهایت انسان رو داره به نقطه‌ای میبره که هر روز دورتر و دورتر از اون فعلیت و ایمان داشتن به خیشتن برای ساختن بهتر جهان بکنه. اگر انسان‌ها به خودشون ایمان دارن، باز هم در همون ردای خدایی است، برای برتری طلبی است، نه برای فعلیتی که جهان رو بهتر بکنه، زیست رو بهتر بکنه. در راستای اون تأخیر کردن دیگران برای خدا شدن خیشتن است، نه برای فعلیتی که میتونه جهان رو دگرگون بکنه، جهان بهتری رو به وجود بیاره. اصولا این متون به انسان‌ها القا می‌کنند که تو در حال ساختن خانه‌ای روی گسل هستی. این پایان به شکلی است که ما تقدیسش کردیم، ما تعبیرش کردیم، ما به وجودش آوردیم، و تمام مسیر و رفتارهای تو هم بی ارزش است. در نهایت شما به نقطه‌ای می‌رسید که هر کرده شما بی ارزش است در برابر اون اقتدار الهی، که حالا ما توی این قسمت‌های مختلف در باب این عدم اختیار انسان‌ها هم صحبت کردیم، در باب این جبرگرایی هم صحبت کردیم، و نقطه اتصال اینها در کنار هم این تصویر ناموزون رو میسازه که انسانها در یک نقطه‌ای قرار بگیرن که حال خودشون رو به زندگی در آینده ای نامعلوم بفروشن و در دل این نادانی و ناآگاهی از فردا و زندگی رو از میان ببرن. تمام این تلاش ها در نهایت برای از میان رفتن این زیستن هاست. انسانی که میل به زیستن و حیات و تغییر داشته باشه قاعدتا پرسش هم خواهد کرد، قاعدتا ایستادگی هم خواهد کرد، فکر هم خواهد کرد. اما قاعدتا تمامی ادیان و فراتر از اون این فرهنگی که ما تحت عنوان فرهنگ خدایی میشناسیم به دنبال کسانی نیست که پرسشی داشته باشند، فکر بکنن، به دنبال کسانی است که فقط و فقط همه چیز رو قبول بکنن. و این دایره ساخته شده و مدام در حال تکرار شدن انسان رو به این نقطه میرسونه که در نهایت قبول بکنه که هر چیزی که در این جهان داره بی ارزشه و همه چیز و تمام ارزش ها در جهان دیگری است و با این ترس مداوم از فردای نامعلوم امروز و حال و زندگی اکنون خودش رو از میان ببره و ثمره تمام این جنون ها این زیست در سایه تاریک و وحشتناکی است که در قرون بسیاری انسان‌ها دوچارش بودن، مثل قرون وسطا که قرون تاریکی مداوم انسان‌ها بوده و به واسطه این غرق شدن در دل این افکار آلوده زندگی رو تا این حد به سمت پوچی و عبث بودن هم برده. خب قاعدتا در باب این مسئله باید باز هم صحبت کرد، بیشتر صحبت کرد و در قسمت‌های دیگر هم سعی می‌کنیم از ابعاد مختلفی نزدیک بشیم به این مفاهیم، مفاهیمی که بیانگر ظلم‌های خداوندی است در دل ادیان ابراهیمی و با استناد به آیاتی که وجود داره. تمام اینها مسیری است برای آگاهی بیشتر، برای اینی که مخاطب بره با این کتاب‌ها بی واسطه روبرو بشه، به زبان فارسی این کتاب رو بخونه برای فهم بهتر، برای آگاهی، چه از روی اینکه بخواد باورمند باشه و باور خودش رو قوی‌تر بکنه بر پایه اعتقاداتی که داره و این دین‌ها رو به عنوان دین و حقیقت قبول کرده، و یا اگر قرار باشه در برابر اونها ایستادگی بکنه و به جنگ و راه تازه‌ای رو هم پدید بیاره. قاعدتاً مرحله ابتدای آگاهی هست که یا به خود کتب باید رجوع بکنید و یا میتونید به کتاب گواه ظلم که گردآوری شده توسط من هست و تمامی این نشانه های ظلمت در این کتاب ها گرد هم اومده، هر سه کتاب، قرآن، انجیل و تورات هم میتونید مطالعه بکنید. در این انتها هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر ادامه پیدا بکنه، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه بنام جان نمیشه. من پیش از این که بخوام برنامه بنام جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار و عقایدم رو تحت عناوین کتاب‌های برشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این مسیر ادامه پیدا بکنه، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان در پناه آزادی.